أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
چند ساعت باقی مونده بحث دیروز باقی موند. بحث در این بود که خراج و مقاسمه را که سلطان مخالف جائر مردی از اهل سنت بر اساس اعتقادات و تقلید و فقه خودش که کسی که امیر شد و خلیفه شد بایستی از این زمین‌ها خراج و مقاسمه بگیرد گرفته، مبرع ذمه دهنده است و حلال برای اون دست سومی که به دستش میرسد. اما آیا این مطلب حلیت در موارد سلطان جائر دیگر، سلطان جائر شیعه که با اینکه خودش معتقد خراج و مقاسمه حق او نیست ولی میگیرد، یا سلطان جائر کافر که اصلا خراج و مقاسمه ای بلد نیست و به این مسائل فقهی اعتنایی ندارد، آیا در این موارد هم این چیزهایی رو که از اراضی خراجی اینها میگیرند همین حکم رو دارد؟ مبرز میدهنده است و حلال برای اون دست سومی که از اون سلطان گرفته ام لا؟ ادهی در ابتدای کار گفتن مقتضا اطلاق کلمات اصحاب و اخبار این است که بله، گفته شده سلطان الجائر. توی کلمه جائر دیگه مخالف و موافق و مؤمن و کافر هیچی نیست. سلطنت بناحق، حکومت بناحق، این حکومت بناحق مطلقا از این نظر تجویز شده داد و ستدش. شیخ تحلیل فرمود، فرمود روایات اطلاق ندارد برای اینکه در مقام بیان خصوصیات سلطان نیست، مواردی رو از سلطان و حکومت فرض گرفته، در اون موارد روی خصوصیات جنسایی که اونا میگیرن کم، زیاد، خراج، مقاسمه، زکوات، شراء قبل از عقص، شراء بعد العقص، تقبل، تقطیع، امثال این خصوصیاتش مورد بحث قرار گرفته، ولی خصوصیت سلطان مورد بحث و گفتگو نیست. عبارات اصحاب هم کافیه برای اطلاق نیست در مجموع. ولذا در نتیجه شیخ فرمود انصاف اینه که دلیلی در مورد غیر سلطان جائر مخالفی که لشبهت الاستحقاق میگیرد و به خیال این که مستحق میگیرد در غیر مورد او دلیلی بر حلیت نداری. این خلاصه بحث و متنبیه چارمشون بود. یه قسمتش باقی مونده که بخونیم تا برسیم به مطلب پنجم. و مما یعیده او عیزم که در مورد غیر سلطان جائر مخالف نیست، عطف و زکات علیها، زکات عطف بر خراج و مقاسمه شده در این عبارات، در حالی که جائر موافق اگر یه شیعه ای حالا رفته سلطنت جائران پیدا کرده خودش رو مستحق اخذ زکات نمی بینن. لا یرا لنفسهی ولایت جبایت صدقا. پس شبهت الاستحقاق در این موارد نیست. و کیفکان فالذی اتخیل کلم از داد المنصف التعمل فی کلماتهم. آدم منصف و انصاف دار وقتی تأمل رو بسیار کند، هرچه بیشتر تأمل کند یزداد لهو هاز المعنا وضوحا، این معنا بیشتر برش واضح خواهد شد که اختصاص به سلطان مخالف دارد. فما اتنب بهی بعضون فی دعوا عموم النس و کلمات الاصحاب مما لا ينبغي ان يقتر به، اینی که بعضی ها طول دادن و بیان کردن که روایات عموم دارد، کلمات اصحاب عموم دارد، مطلبی نیست که موجب غرور و گول زدن بشود. ولی اجل ما ذکرنا و غیره، برای خاطر اینهایی که ما گفتیم و غیر این مطالب، فسر صاحب و ایزاه نافع فی ظاهر کلامه فی ظاهر کلامه المحکی الجائر فی عبارت نافع بمن تقدم علا امیر المؤمنین وقتفا اثر الثلاثه یا اثر الثلاثه. گفته است کلمه جائر، صاحب ایزاه گفته که کلمه جائر که در عبارت خود نافع قرار گرفته، مقصود خلفای ثلاث اول من تقدم علا امیر المؤمنین و دیگرانی که دنبال روی اینها بودند. خب همه اینها میشه سلاطین جور مخالف، نه از شیعه. فالقول بالاختصاص کما استظهره فی المسالک و جزم بهی فی ایزاه نافع و جعله الاسح فی الریاض لا یخلو عن قوتل. قول به این که این هلیت اختصاص دارد به ید سلطان مخالف، همونطور که در مسالک استظهار فرموده و در ایزاه النافع یقین کرده و در ریاض گفته از هازاه و الاسه لا یخلوان قوتین اقواؤن. فینبغی، خوب نسبت به غیر اونها بس باید چیکار کنیم؟ فینبغی فی الاراض التي بيد الجائر الموافق فی المعامله على عینها او على ما یؤخذ علیها مراجعه الحاکم الشرعی. در اون جایی که سلطان شیعه جائری است و دست روی اراضی خراجی گرفت گذاشته و از اون اراضی خراج یا مالیات میگیره یا اون اراضی رو اجاره میده یا مزارعه میده، معاملاتی که رو خود اون اراضی انجام میده و یا روی درآمداش گندم و جویی که میگیره میفروشه، باید در اینجا مراجعه به حاکم شهر کرد و از او اجازه گرفت. ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا یرا نفسه مستحقا لجبایت تلک الوجوه و انما اخذ ما یأخذ نظیر ما یأخذه على غیر الاراضی الخراجی من الاملاک الخاصه فهو ایضا غیر داخل فی منصرف الاخبار. همچنین است اگر فرض کنیم یه وقتی سلطان جائر مخالف هم باشه سنی، ولی سنی است که از نظر فقهی خودش معتقده که نه، من حق گرفتن جواب خراج و مقاسمه و زکات ندارم و من کاری به این کارا ندارم، من از این اراضی خراجی مالیات میگیرم مثل اراضی ملکی، از این افراد پول میگیرم مثلی که از دیگرانم میگیرم، کاری به قضیه خراج و مقاسمه ندارم اصلا. اونجا چطور؟ پولی که از دست او گرفته میشه معاملات با او چطور؟ شیخ میگه نتیجه بحثمون این شد که معاملات با اونم جزو این موارد حلیت شمرده نمیشه، جزو این موارد اخبار نمیتونه بیاد. ولو فرض که ظاهر بشود یک سلطان عامی اما لا یرا نفسه مستحقا لجبایت تلک الوجوه و اینما اخذ ما یأخذ میگیرد اون چرا که میگیرد نظیر اون چرا که میگیرد از غیر اراضی خراجیه از املاک خاصه به عنوان مالیات های مختلف فهو ایزن، این هم داخل در منصرف اخبار نیست و در این مورد هم قائل به حلیت نمیتوان شد و همچنین داخل نیست در کلمات اصحاب فحکمه حکم السلطان الموافق، حکم او هم حکم سلطان موافقه، چه در معاملات با او، چه در عین، چه در آثار و به اصطلاح نتایجش، باید مراجعه به حاکم شرع کرد. و اما سلطان الکافر، حالا اگه کیست که از بیخ عربه به کلی و کافر مطلق، خراج و مقاسمه اصلا سرش نمیشه تا بگه حالا من مستحق گرفتنش هستم یا نیستم، فلم اجد فیه نص، در این باره چیزی در کلمات ندیدم. اگر کسی تمسخی که به اطلاق میکنه اطلاقات رو قائل، خب اینجا هم باید بگه شامل میشه، و یم بقیل من تمسک به اطلاق نص و الفتوا التزام و دخول هیفی ما، در این موردم بگه داخل است در اون روایات و حلاله و گرفتنش مبرئ ذمه است و دست دست او گرفتنم حلاله، لکن ما که اونجا رو قبول نکردیم اینجا به طریق اولا، لکن نل انصاف انصرافهما الى غیره، اخبار و کلمات اصحاب منصرف به غیر این موارد و شامل این موارد نمی شود. مضافاً الى ما تقدم، علاوه بر این که ما حتی در سلطان موافقش اشکال کردیم و گفتیم اون جای جایزه گرفتن از دست او که او لشبهتن گرفته باشه، اخذش اخذ لشبهه باشه، سلطان کافر که قضیه شبهه براش مطرح نیست. مضافاً الى ما تقدم فی السلطان الموافق من اعتبار کون الاخذ به شبهت الاستحقاق، و در سلطان کافر که اصلا شبهی مطرح نیست. وقد تمسک فی ذالک بعض بنفی سبیل للکافر علی المؤمن، بعضی ها در این بحث استدلال کردن به عموم ما جعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، نفی سبیل علی المؤمن، کافر بر مؤمن سلطه ندارد. یعنی چی؟ میخوان چی بگن اینو؟ مقصودشون از این مطلب چی؟ مقصود از این مطلب این است که کافر نباید حاکم مسلمین بشود؟ حرف درستی است، اینش درسته، ولی شده، حالا زورکی شده و به زورم میگیره این پولا رو، نباید بشود، بله، بر او حرام این کارا، بله، ولی شده. پس این ماجعل الله اینجا به دردمون نمیخوره. مقصود از این است که حالا این صاحب زمین، این زمیندار نباید خراجشو به او بدهد، اینم درسته، ولی میاد به زور میگیره، این نمیره خودش دو دستی تقدیمش کنه. در مورد مخالفش هم شیخ گذرون که اگر میتونه به اون نده و بره بده به حاکم شهر، بره بده به حاکم شهر، به اون نده، در کافرش هم به طریق اولا، اینم قبول داریم، ولی باز این بحث رو حل نمی کنه. بیاییم بگیم به این که نه، مقصود این است که وقتی که او پولی به دست من میده این موجب حلیت نمیشه، برای اینکه سبیل للکافرین علی المسلمین، اینکه عکسه، اینکه سبیل نیست، اینکه سلطه نیست. پولی که دست اومده حالا به دست خودم کمه، یه چیزی از سلطه و سبیل او خارج میشه، نه سلطه و سبیلی برای او باقی مونده باشه. در هر حال شیخ کنه براش روشن نیست کسی که به این جمله در اینجا استدلال کرده کجا رو میخواد به این جمله استدلال کنه، چی نتیجه و بهره برداری میخواد از این جمله بکنه، فقط نقل میکنه با یه فتعمل ازش عبور میکنه، کنه همه رو یک جا احاله به محال میده. مثل که الخامس، مطلب پنجم، کسی که از دست این جائر این خراج و مقاسمه را میگیرد، میره میگیره، گفتیم حلال، روایات حکم میکرد به حلیت، آیا حتما باید از کسانی باشه که ذی حق بوده باشد؟ یعنی کسی است که به اصطلاح حلال میدانه برای خودش گرفتن اینها رو، و یا اون کسی که داده به اونها حلال میداند دادن اون رو. دو سه مسئله اینجا داریم. مسئله اول این قسمتشه، کسی که داده خراج و مقاسمه رو به این مخالف، به این جائر، دهنده دو جور آدم میتونه باشه. یه وقت شیعه ایست که میگه من نباید به این بدم، به زور میاد ازش میگیره. یه وقت نه، خود اون دهنده ادا کننده مخالف عامی خودشو، خودش میگه خلیفه است و باید بهش خراج و مقاسمه داد، و چنانه خودش با تو و رغبت میده. حالا که من میخوام از دست سلطان بگیرم یه گندم تو انبارشه، گندمیست که از فلان عمر ابن ابوبکر گرفته، از تیپ خودشو، یه گندمی تو انبارشه، گندمی که از محمد ابن مسلم گرفته، آیا خرید هر دو اینا بر من جایزه؟ گرفتن هر دو اینا بر من جایزه؟ یا نه گرفتن اونی جایزه که از تیپ خودشون گرفته؟ فرق میکنه بین این دو مورد یا فرق نمیکنه؟ قد یقال که فرق میکنه. اونی رو من جایز است از دست سلطان جائر بگیرم که او از دست افرادی همتیب خودش گرفته، که اون افراد به خیال این که باید به او بدن، وظیفه‌شون چنینه، تکلیف شرعیشون چنینه، به تو و رقبه تحویل او دادن. گفتم میدونی چرا اصلا در اینجا جایزه؟ سرش هم اینه که ولو در واقع نمیبایست بدهد، ولی ما یه قاعده ای داریم در روابط بین شیعه و سنی، یه قاعده ایست کلی که البته مورد بحث بسیاری است، آثار زیادی هم برش مترتب میشه، اسمش رو میذارن قاعده الزام. قاعده الزام معناش اینه، الزموهم، متون روایاتش اینطوره، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، هرچی که اونا بر خودشون پذیرفتن شما هم با همون پذیرش هاشون باشون معامله کنی، اون چرا که خودشون رو ملزم به اون دانستن شما هم بر طبق همون الزامات باشون معامله کنید و روابطتون رو باشون قرار بدید. این قاعده است برای خودش. حالا اون عامی خودش رو ملزم میدونه که بیاد این خراج و مقاسمش به دست این جائر بده و داده، ما هم او رو به همین روش الزام میکنیم، میگیم حالا که دادی پس ما هم حساب میکنیم حلال، تو با تو رغبت دادی، ما هم حلال از دست این سلطان جائر میخریم، جایزش رو قبول میکنیم، میخوریم نوش جونمون. این در صورتیه که او از عامه باشه این قاعده الزام میاد. اما اگر چنانچه نه، دهنده این خراج، اون کسی که این زمین خراجی دستشه، یه شیعه فقیهی است که میدونه اینا حقش نیست بگیرن، دلش نمیخواد به اینها بده، اون میاد به زور میگیره. آیا من میدونم این گندمی است که از محمد ابن مسلم به زور گرفته، در این حال میتونم برم بخرم؟ اینجا که دیگه قاعده الزام نمیاد. مرحوم شیخ میفهمد بله این تفاوت بین هما هست، ولی ما بحثمون در باب حل ما یأخذه الجائر اون وقتی که بحث کردیم قاعده الزام مطرح نکردیم که، و از این باب نگفتیم حلاله، بلکه در این باب خودش ادله خاص داشت، روایات بسیار داشت، اون روایات هم از این نظر اطلاق داشت، میرم میگیرم از دست سلطان چیزی را که به عنوان خراج و مقاسمه گرفته، چطوره؟ امام تفصیل نگذاشت بین گندمی که از شیعه گرفته یا از سنی گرفته، گفت جایزه، حلاله، بخر، جایزش رو قبول بکن، اشکالی نداره. این اطلاقات روایات یقتضی که این گندم، این جو، این مال از هر کدوم از این دو تیپ گرفته شده باشه برای نفی حرج، برای اینکه موجب اصل حرج نشه، یا لمصالح آخری که امام دیده است، تجویز کرده برای گیرنده، پس اطلاق روایات کافی است، ولو قاعده الزام در یک قسمتش نمیاد نیاد. دلیل ما در اینجا قاعده الزام نیست که دائر مدار اون قاعده باشیم و اون قاعده بیاد موارد رو قیچی کنه و دو دسته برامون ایجاد بکنه. الخامس، از ظاهر انه لا یعتبر فیه للخراج المأخوذ، خراجی که سلطان جائر گرفته حلیتش اعتبار ندارد، که اون مأخوذ منه، کسی که سلطان جائر از دست او گرفته، از کسانی باشد که یعتقد استحقاق الاخذ للاخذ، از کسانی باشد که معتقد باشد که این گیرنده مستحق گرفتن است، نه اختصاص به این مورد نداره. فلا فرق هین ازین بین المؤمن والمخالف والکافر، فرقی نیست بین این که اون دهنده، اون ادا کننده مؤمن باشه، شیعه ای که او رو مستحق گرفتن نمیبینه و به زور بهش میده، یا مخالف باشی که او رو مستحق میدانه، یا کافری باشی که اصلا تو این وادیا نیست. چرا؟ لاطلاق بعض الاخبار المتقدمه، بعضیش اطلاق داره و حتی اصلا بعضیش بالاتر، و اختصاص و بعض حال آخر بالمؤمن، بعضی از روایات مثل روایت حزا اسحاق ابن عمار موردی بود جنسی رو که میدونه از شیعه آمده به عنوان خراج گرفته میره میخره، میدونه اصلا موردش جاییست که از شیعه گرفته. و همچنین بعض روایات قبارت الاراض الخراجیه، قبارت الاراض الخراجیه کجاست؟ کسی که میاد میگه ابن رسول الله من میخوام اراضی خراجیه رو تقبل کنم، میرم 100 هکتار زمین از سلطان خراجش رو تقبل میکنم، میام این 100 هکتار رو تقسیم میکنم رو 10 نفر، به اونها میدم خراج برشون میبندم، بعد جمع میکنم یه مقدار میدم به سلطان یه مقدار برای خودم، چنده داره از سلطان میخره اون خراجی که به عهده این 10 نفر میاد. این 10 نفر رو کیا انتخاب میکنه؟ این کسی جا آمده از امام مسئله میپرسه، حالا اگر اراضی خراجی دستش افتاد میده به آسونیا یا میده به رفقای خودش، میده به تیپ خودش، و در این حال این تقبل درش جایزه، یعنی خرید خراج اونها براش جایزه. و بعض روایات قبالت الارض الخراج الخراجی، ولم یستبعد بعضون اختصاص الحکم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، بعضی از علما با اینکه اطلاق این روایات رو کنده بهش اعتراف کردن، مع اعترافهی به ان ظاهر الاصحاب التعمیم، با اینکه اعتراف دارن که ظاهر اصحاب عمومه، اما بعید ندانسته که اختصاص داشته باشد حکم جواز به اون خراجی که گرفته شده از کسی که معتقد است استحقاق گیرنده را و این جائر را خلیفه خودش می داند، از او گفت اگر بخری اشکال نداره و الا از دیگری رو اشکال می کنه. و کأنه ادخل هذه المسأله، یعنی مسألت حل الخراج والمقاسمه، فی القاعده المعروفه من الزام الناس بما الزموا به انفسهم، ایشون خواسته این قاعده را، این بحث اینجا را، حلیت خراج را داخل در اون قاعده مفصل بکنه، قاعده الزام، قاعده ای که معروف به قاعده الزامه و روایاتش الزام الناس بما الزموا به انفسهم و وجوب المزی معهم فی احکامهم، و این که در اونها با اونها باید گذران کرد با احکام خودشون. الا ما یشهد بهی تشبیه بعضهم، تشبیه بعضهم ما نحن فیه باستیفاء الدین من الذمی من ثمن ما باعه من الخمر والخنزی، گفته ما نحن فیه که گرفتن جایز است از سلطان جائر، مثل این مثال میمونه که اگر شما 100 تومن از یه یهودی طلب کنی، یه روز آورد این یهودی 100 تومن رو به شما بده، ولی شما میدانی این 100 تومن رو الان همین یهودی 5 تا شیشه شراب فروخته، نمیدونم قیمتش چقدر بوده، 5 تا شیشه فروخته 100 تومن مثلا، این 100 تومن پول شرابی است که فروخته آورده میده. خب اگر پول شراب باشه، شراب فروختن که جایز نیست، پس این 100 تومن مالک نمیشه. پس اگر به من میده، در دست من این 100 تومن مالک نمیشم، مال اون صاحب مال اولیه. برو بده به همون صاحب اون اولیش که این شرابا رو خریده، بگو هم شرابا مال خودت هم پولت. پس نباید من مالک بشم. ولی در اینجا گفتن نه، یهودی خودش جایز میدونه فروش شرابو یا نه. بله، الزموهم به ما الزمو به انفسهم، الزام کنید بر اونا به همون روش خودشون. پس این پول حلاله، گرفتنش بر تو حلال. گفته ما نهنوفی هم از این قبیل میمونه، این سلطان مخالفو، اون دهنده مخالفو، خودشون برای خودشون معتقده که باید خراجشو به این داد داد، حالا تو از دست اون میخری، مثل اون 100 تومن یهودی میمونه. این تشبیه نشان دهنده است که اینجا هم خواستن از باب قاعده الزام ببرن. الا ما یشهد به این مطلب، تشبیه بعضی از اونها ما نحن فیه را به اون جایی که کسی استیفا کند دین خودش را از یک ذمی یهودی مثلا، از پول چیزی که فروخته از خمر یا خنزیر را. خب شیخ می فهمد ولی والاقوا اینه که نه، این قاعده ما اختصاص به قاعده الزام نداره. این بحث ما ان المسئله عم من ذلك، مسئله ما عمه، و انما الممضى فيما نحن فيه، اون چی که در اینجا مورد امضای امام قرار گرفته، تصرف جائر در این اراضی مطلقا، چه به دست شیعه بده، چه به دست سنی بده، چه از شیعه خراج بگیره، چه از سنی خراج بگیره، امام علیه السلام تصرفاتش رو امضا کرده با این که حرمت تکلیفی داره، اما کارهای وضعیش رو امضا کرده و خرید و فروش من رو جایز قرار داده. روایات اطلاق داره از این نظر و اختصاصی به اون جایی که از سنی گرفته باشه نداره. این مطلب هم تمام. مطلب دیگری که در اینجا طرح می کنم، کم کم از اینجا، از اصل این بحث ما یأخذه الجائر از اراضی خراج و مقاسمه، آیا بر من حلاله یا بر من حرومه، چند نه از اینجا داریم یه خورده عبور میکنیم به مناسبت قضیه مسائل اراضی خراجیه و مقاسمه ای مطرح شده. یکی دو سه تا مسائل کلیست راجع به اراضی خراج و مقاسمه، از اصل بحثمون یه مقدار داریم خارج میشیم. امام از این روایات معلوم شد اجازه داد که سلطان جائر بالاخره تکلیف این اراضی خراجیه رو معلوم کنه، این اراضی خراجیه رو ثبت کنه، ضبط کنه، تقسیم بندی کنه، خراج ببنده، مقاسمه ببنده، اجاره‌هاشو معین بکنه، نذاره این اراضی حالا که سلطان حق روی کار نیست کم کم فراموش بشه و تو دست مردم به صورت ملک در بیاد و نسلا بعد از نسل ملک بشه و از بین بره. نه، این ضوابط محفوظ بمانه، خراج و مقاسمه ها گرفته بشه، این اراضی با یکدیگر مخلوط نشه، درآمدش هم صرف مصالح مسلمین بشه. حالا این سلطان جائر نصفشو صرف نمی کنه، لااقل نصف دیگرش صرف بشه و قصلا هست. خب این اجازه به سلطان جائر داده شد. امام علیه السلام اگر خودش متصدی بود این کار را، سوال میکردید شما که در زمینای خراجیه چقدر باید امام خراج ببنده؟ یه زمینی رو که به یه کسی میده و میگه تو اینجا رو کشت کن، یه مقدار باید به اصطلاح درآمد خزینه بدی، به بیت المال بدی، چقدر بده؟ باید مقدارش معین بشه. اول کار همون وقتی تحویلش میده باید مقدار معین کنه، یا به نحو مقطوع معین کنه برای این زمین سالی یه خروار گندم، دو خروار گندم، ده خروار گندم معینم، یا به نحو سهم و قسم یک دوم، یک سوم، یک چهارم، یک پنجم معین بکنه. باید معین بشه، اما این چه مقدار باشه؟ آیا ما قانونی در شرع مقدس اسلام داریم که خراج یک دهمه، یک بیستومه، یک پنجومه، چه اندازه باید باشه؟ نه، چنین قانونی نداریم، بلکه امام علیه السلام اگر خودش باشه وابسته به نظر خودش، احیانا وکلای عدولش، کارشناس های عادلی که قرار میده، در زمین ها در مناطق مختلف ممکنه فرق کنه، یه زمین ها زحمتش کمتره در کشت و زرعش، درآمد بیشتری برای بیت المال ممکنه ملاحظه بشه، یک زمین هایی درآمدش کمتره، زحمتش بیشتره، بیشتر باید بیل بزنه، آب کمتر داره، هواش نامناسب تره، پس زحمتش بیشتر و درآمدش کمتره، سهم کمتری برای خزینه قرار میده. موارد فرق میکنه، به هر اندازه‌ای که خودش مصلحت بداند با اونها قرار داد. وقتی قرار داد بسته شد، طرفین باید ترازی کنه. زوری هم نمیشه به کسی داد، بهش بگی تو حتما باید این زمین رو کشت کنی و حتما هم باید نصف کنیم با هم دیگه. نه، او هم اختیار داره، میخواد قبول میکنه، میخواد قبول نمیکنه. اگر قبول کرد، به هر مبلغی که قبول کرد، این قرارداد درسته و طبق اون قرارداد دقیقا باید عمل بکنه. در سلطان عادل اینطور. حالا سلطان جائر چطور؟ امام این اندازه به سلطان جائر اجازه داد این کارا رو بکن، اما آیا براش مقدار معین کرده یا نه؟ کمش، زیادش، اینش چگونه؟ شیخ می شود این از نظر سلطان جائرم معین نشد، بلکه این دیگه وابسته به همون قرار. من بیام وسط بگم نه، این قراردادتون زیاده، تو زیادی بر او گذاشتی یا او کم داده به بیت المال، او باید حسابش کار خودشو بکنه. به هر اندازه که قرارداد بسته شد کافی. فقط یه روایت در اینجا داریم، این روایت متنش اینه که قرارداد را طوری ببندد که مضر به حال زارع نباشد، لا یضر به حالهم، به اونها ضرر نزند. حالا اگر فرض کردیم یه سال آمد قرارداد با این زارع بس به طوری که بر اون ضرر داشت، این قرارداد باطله؟ اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، باید بگیم بله این قرارداد باطله. شیخ میفرماید ببین که این التزام به این مطلب در باب عقود کار مشکلی میشه. خیلی از معاملات بعد موجب ضرر خریدار میشه، خودش معامله کرده. بله در بعضی از موارد که نداند روی جهل باشه، مثل در باب قبن و امثال اون، یه خیار فسخی هم براش گذاشت، بیشتر از خیار فسخ چیز دیگه ای نیست، ولی معامله صحیحه. حالا آمد یه زارعی به هر علتی بود قراردادی رو قبول کرد که مضر به حالش هم بود، خودش قبول کردید چند، نه خودش خواسته از جیب خودش یه چیزی هم روش بذاره بده، شما چی کاری که دخالت بکنی؟ باید بگیم جایز، عمومات اقتضا میکنه که جایز باشه و درست باشه. پس این شرط چیه که تو این روایت آمده؟ در اینجا شیخ یه نوع توجیهی میکنه، میگه در قضیه اراضی خراج و مقاسمه دو جوره. یه وقتی این است که این زارع، کسی که میخواد این زمین رو بگیره، مزارعه ببنده، خراج ببنده برش، کسی است که مختار واقعا در این عقد، میتونه این قرارداد قبول کنه، میتونه نکنه. میتونه قبول کنه واسه اینجا زراعت کنه، نمیتونه باروبندی شو بده بره یک شهر دیگه، یک ده دیگه، یا خودش زمین داره نیازی نداره، زندگیش تأمین میشه احیانا به زمین دیگری که داره، نیاز نداره، با اختیار و اراده و تصمیم خودش میاد این قرارداد رو میبنده، آخرش هم حساب میکنه که ضرری شد براش، شده که شده. یه وقتی نست که نه، گاهی اوقات اینجور پیش میاد، یک زاره ایست که ناچاره یک جایی رو بپذیره و قبول کنه و در اختیار داشته باشه، زندگیش تو این ده، زن و بچه و داماد و دختر و پسرش همه اینجا هستن، او هم چیز دیگه ای نداره جز درآمدش از این اراضی خراجیه است. اگر این رو رها کنه و بره، دیگه اینجا دستش به جای بر نیست، از این ده بیرونش میکنن، تک میفته یه جای دیگری، زن و بچهش اینجاست، خانوادهش اینجاست، به هم میخوره زندگیش. میگن آقا اینو باید نصفه بکاری، میگه نصفه صرف نمیکنه، میگن صرف نمیکنه راد بگه برو، که نمیتونم برم، نمیتونم اینجا رها کنم، 70 سال اینجا زندگی کردم، رگ و ریشه هم بستگی به اینجا مثلا داره، کنم ناچار میشه، مجبور و مکره میشود بر اینکه این قرارداد ضرری رو امضا کنه. شیخ میگه ممکنه مورد روایت رو حمله بر این مورد بکنه، موردی که قرارداد به ترازی نباشد و ان جبرن و اکراهن این قرارداد این چنین بسته شده باشه، اینجا رو امام نهی میکنه قرارداد این چنینی بسته نشود. پس کلیتا مقدار خراج و مقاسمه مقدار خاصی نداره، وابسته به نظر حاکمه، ولو حاکم مخالف جائر وابسته به تشخیص اوست و قراردادی که بین افراد بسته می شود، مگر در یه همچین موارد استثنایی. از سادس لیس للخراج قدر معین بل المناط فیه ما ترازا فیه السلطان و مستعمل الارض، لان الخراج هی اجرت الارض، خراج اجاره زمینه، فینوت و برز الموجر و المستعجر. نعم لو استعمل احد الارض قبل تعیین الاجره، اگر کسی رو یک زمین رو کشت قبل از اینکه قرارداد ببنده، تصرف کرد اون زمین رو کشت کرد، کشتشو برداشت قبل از اینکه بره قرارداد ببنده، میاد سراغ اجرت المثل، تعین علیه اجرت المثل، اجرت المثل باید به خبره مراجعه بشه، اندازه اجرت المثل به ذمه‌اش میاد. وهیه مضبوطتون عند اهل الخبره، مقدارش در نزد کارشناس ها معین. و اما قبل العمل، اگر هنوز تصرف نکردی، فهو تابع لما یقع الترازی علی، تابع این است که رضایت به چه مقدار واقع بشه. و نصب ما ذکرناه الى ظاهر الاصحاب، این مطلب به ظاهر اصحاب هم نسبت داده شده. و یدل علیه قول ابی الحسن علیه السلام فی مرسلت حماد ابن عیسی، روایتش اینه، و الارض التی اخذت اون وطن به خیل و رکاب، فهیه موقوفتون متروکتون فی ید من یعمرها، زمین معخوزه به عنوه، زمینی که مفتوحت و انوطن باشه، مفتوح الانوه، زمینی است که مال مسلمینه، مثل زمینی که وقف بمونه و متوقف میمونه و ترک میشود، داده میشود به دست کسی که اون رو عمران کنه و یحییها و آبادش کنه، علا صلح ما یصالحهم الوالی، به اون مقداری که والی باشون مصالحه میکنه و قرارداد میبنده، به قراردادی که والی با اونها میبنده. علا قدر طاقتهم، به مقداری که قدرت داشته باشن، من الخراج، حالا نصف، ثلث، دو ثلث، امثاله. زیلش این عبارت آمده، و علا قدر ما یکون لهم صالحا ولا یضر بهم، به مقداری که به مصلحت اونها هم باشه و ضرری به اونها نزنه. الحدیث و یستفاد منه انه اذا جعل علیهم من الخراج او المقاسمه ما یضر بهم لم یجز ذلک، ظاهرش اینه که اگر به قدر ضرری برای اونها گذاشته بشه، باید بگیم جایز نیست مثلا چنین مطلبی، کلذی یوخذ، مثل اون مقداری که گرفته میشه از بعضی از زراعت کنندگان بعضی از بلاد ما، مرحوم شیخی مرتبه یاد زمان خودش افتاده، به حیث لا یختار و زار از زراعه، به طوری که دیگه کشاورزی آمادگی زراعت پیدا نمی کنه، برای این که میبینه صرفش نمی کنه، من کثرت الخراج فیجبرونه علی الزراعه، اون وقت مجبورش میکنن، با شلاق تو سرش میزنن که زراعت کنه. اینجور که شد این قرارداد درست نیست. بله، این چیزی هم که ازش میگن حرامه. حالا که حرام شد، اینجا یه فرق مطرح میشه، آیا همه اون مقداری که ازش میگیرن حرامه، یا اون مقدار بیش از حق رو که ازش میگیرن حرامه؟ و هینه ازن ففی حرمت کل ما یؤخذ، همه اون مقداری که میگیرن، یا نه اون مقدار زائد از مقداری که زیاد ضرر میزنه، اون مقدار زائد علاما یزر و زیادت علیه، بر اون مقداری که زیادیش ضرر میزنه، کدوم حرامه؟ وجهان، یکی این که بگیم اصلا قرارداد قرارداد باطله پس کل پول حرامه، یکی این که بگیم نه به مقدار صالحش بالاخره باید بده علی حال، اون مقدار زیادیش حرامه. و حجیان بعضم انهو یشترت الا یزید الا ما کان یعخذه المتولی له الامام العادل الا برضاه. بعضی آمدن یه جور دیگه بیان کردن، گفتن این امام جائر اگر میاد قرارداد میبنده باید به مقداری ببنده که امام عادل میبنده، بیش از اون نباید ببنده مگر با رضایت امام عادل. گفتن شرط است که اضافه نباشد اون قرارداد بر اون مقداری که متولی امام عادل میگرفت مگر اینکه باز با رضایت او باشد. ایشون میگه و تحقیق ان مستعمل الارض بالزرع والقرص، ایشون میگه اگر اون کسی که در این زمین کار میکنه به زراعت یا درختکاری اگر مختار است در این کار در بهره برداری از این زمین، فمقاطعه الخراج والمقاسمه باختیاره و اختیار الجائر، وابسته به اختیارشونه هر اندازه که قرار داد بستن مقاطعه کردن قطع کردن مقدار خراج و مقاسمه را به همون مقدار درسته. فاذا تراز یا علا شیئن فهو الحق، به هر اندازه که رضایت بستن حق است، چه کم باشه چه زیاد ولو موجب ضررش هم بشه. و اما و ان کان لابد له من استعمال لفظ، اگر یه جاییه که بهره برداری این زمین ناچاریه براش، مثلا لأنها کانت مزرعتا له مدت سنین، سالهاست در اینجا کشت میکنه و یتضرر بالارتحال عن تلک قریت الى غیرها، و اگر خواسته باشه از اینجا حرکت کنه بره جای دیگر موجب ضررشه. فلمنات ما ذکر فی المرسله، اینجا بگیم اون جمله ذیل مرسله مال اینجاست که باید یه جور قراردادی ببندید که ضرری براش نباشه، نکنه در اثر این اجبار ناچار بشه به اجاره بیشتر بستن. من عدم کون المضروب علیهم مزرا، به این که نبوده باشد اون مقداری خراجی که براشون معین میشه مزر به حالشون نشود، به این که مزر شدنش به چیه؟ به این که باقی نماند برای اون شخص بعد از این که ادا میکنه خراج را، ما یکون به ازاء ما انفقو علی الزر من المال و بذلوا لهم من ابدانهم الاعمال، مزد کارش و مزد خرجایی که کرده و قیمت خرجی که در اینجا کرده براش باقی نمونه. نه، باید طوری بشه که وقتی خراج رو میده خرجی هم که تو زمین کرده براش بمونه از درآمد این زمین، و علاوه بر این به اندازه مزد متعارف کاری هم که تو این زمین کرده براش بمونه، اگر کم بیاره ضررون اونجور قرارداد نداشته باشه. از سابق هل ما یؤخذ من الجائر، خراج و مقاسمه رو جائر گرفت، حالا دیگری میخواد بگیره، حالا کی بگیره؟ گیرنده گاهی یک کسیست که خودش یک حقوقی در بیت المال داره، یعنی یک نوع استحقاقی نسبت به بیت المال داره، کارش زندگیش طوریست که مورد استحقاق است که از مصارف بیت المال به او داده بشه، مبلغیست تبلیغ میکنه باید هم از بیت المال داده بشه، حالا این جائر بهش میده. یه وقتی این طوره، یه وقتی نه، کسیست که حقی از بیت المال نداره، کاسب معمولیست و حقی هم از بیت المال نداره و در این حال این جائر حالا چیزی به او میده. آیا برای این دو نفر بر هر دو حلال است گرفتن این مال از جائر؟ یا نه اون کسی که استحقاق داشته باشد؟ خلاصه در گرفتن خراج و مقاسمه از دست جائر به عنوان اتهاب، به عنوان جایزه، استحقاق شخصی این گیرنده شرط است یا شرط نیست؟ یه روایت ازش برمیومد که شرط، روایتی که در مورد ابن ابی سماک داشتیم. چرا ابن ابی سماک اون حقوق رو برای تو نمیفرسته خودش؟ اما علم ان لک فی بیت المال حقا، آیا نمیدونه که تو طلبکاری از بیت المال، استحقاق داری، حق داری از بیت المال؟ از این روایت استظهار کنیم که پس جایی جایزه که این شخص مستحق باشه. ولی اطلاقات روایات دیگر عام بود. این همه مواردی که سوال میکرد از تقبل، قبالت الارض، انقطاع، امثال اینا و یا خرید و یا فروش و یا هبه، امام سوال نمیکرد از خریدار که تو خودت حقی داری نسبت به بیت المال؟ طلبی داری از بیت المال؟ کاری برای بیت المال انجام میدی؟ یا نه؟ چنین سوالی مطرح نشد تو روایات. پس این نشون میده که اعمه. اون وقت پس این روایت ابن ابی سماک رو چیکار کنیم؟ بله، روایت ابن ابی سماک تعلیلی اوورد که تو حق داری، اما نگفت که فقط کسی که حق داره میتونه بگیره، که نه درباره تو، شخص تو یه چیزم اضافه است. این میسازه با این مطلب، بر همه جایزه و بر تو جایزتر که تو حقم در بیت المال داری. این قسمت با روایت هم میسازه. پس روایت به طوری نیست که بتونه نفی کنه جواز رو در موارد دیگر. از ثابت ظاهر و اطلاق الاصحاب انه لا یشترط فی من یصل الیه الخراج او الزکات من السلطان علی وجه الهدیه او یقطعه الارض الخراجیه اقطاعا ان یکون مستحقا له. ظاهر اطلاق اصحاب این است که شرط نیست در کسی که خراج و مقاسمه به دست او داده می شود، یه خورده پنکه ها رو کمش کنید، فردا همه تو سرماخوردگی پیدا می کنید، یا مغزا که خوش میشه هیچی میشه دیگه، چون عرق هم کردید الان اینجا نشستید زود اثر می ذاره رو تو. خیلی جوونه، اون درجه کمش بگذارید بس. بله آقا، چرا این؟ پس حالا این چند دقیقه رو خاموش کنید، اگر خواستید روشن کنید فردا از اول وقت، چون الان عرق دارید و زود اثر میذارید. شرط نیست در کسی که خراج به دست او میرسد یا زکات میرسد از دست سلطان. حالا در موارد خرید و فروش خیلی مطرح نیست قضیه، در مورد هدیه اونجایی که به عنوان جایزه و بلا عوض میده یا زمینی رو تقطیع میکنن، تقطیع، اقطاع، این یک اصطلاحی بوده که در سابق بوده، یه تیکه زمین خراجیه رو که باید به یه شخصی بدن خراج ازش بگیرن، تیول یه نفر قرار میدن، اصطلاحی که بعدها از قرب اومد به عنوان تیول، تیول یه نفر قرار میدادن، کنده به اون میبخشیدن، سربخشی میکرد این زمین رو به اون، زمین رو در اختیار او. معنای مطلب اینه واقعش که عوض نمیشه، ملکیت این زمین که تغییر نمیکنه، معناش اینه که درآمدش مال خوده، از تو نمیخوایم خراج بگیریم، خراج شو بهت بخشیدیم. این جور جاها زمینی رو تقطیع میکند از اراضی خراجی اقطاعا، شرط نیست ان یکون مستحقا له، لازم نیست که مستحق باشه. و نسبه این مطلب را مرحوم محقق کرکی در رساله خودش به اطلاق اخبار و اصحاب هم، ولعله اراد اطلاق روایاتی که دلالت می کند بر حل جوائز سلطان و عمال سلطان، با اینکه معمولا این جوائز از بیت المال و الا فمستدلو بهی لأصل المسئله، اینی که در این مسئله بهش استدلال کردن، این نماهیل اخبار الوارده فی جواز الابتیاء، جواز ابتیاء خراج و مقاسم و زکات، روایات در مورد ابتیاء، ابتیاء از قضیه هدیه خارجه، بلا عوض نمیده که پولشو میگیره، و همچنین روایاتی که وارده در حل تقبیل عرض خراجی است من از سلطان، قباله کردن، غیر از تقطیع قباله کردن به این بود که میگفت این زمین رو یه جا به تو خراجیشو میدم، تو برو یه جا از اونای دیگه بگیر. پس این یه چیزی میگرفت که نه معامله میکرد خراج این زمین رو، باز این مفت و مجانی نبود. ولاری و فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبل مستحقن لشیئن بن بیت المال، در مورد معامله و تقبل لازم نیست خریدار یا تقبل کننده مستحق بوده باشد. پس این روایات به درد ما نمیخوره، ما دنبال روایاتی باید بگردیم که در مورد هبه آمده باشه و گفته باشه جایزه و اطلاق داشته باشه. اون وقت ولم یرد خبرون در حلیت ما یهبه السلطان من الخراج، در مورد اینا خبری نداریم تا تمسک بشه به اطلاقش، مگر همون روایات جوائز السلطان که در اونجا لا بأس به جوائز السلطان اون روایات رو بهش استدلال کنیم. معنی تلک الاخبار، ممکنه کسی در مورد اون روایات هم اشکال کنه. اون روایات یه کسی می آمد محمد ابن مسلم سوال می کرد یبن رسول الله جوائز السلطان بر من چگونه است؟ امام می فرمود جایزه لا بأس. شاید محمد ابن مسلم رو امام می دونسته که مستحق بیت المال، چون مورد خاصه. پریروزا توضیح دادیم در مواردی که مورد خاصه و در شخص خاصی حکم شده نمی شود حکم رو توسعه داد، مگر جایی که علم داشته باشیم به بعضی از خصوصیاتش. احتمال میدیم در این مورد یه خصوصیتی بوده که ما نمیدونیم. احتمال میدیم محمد ابن مسلم این دیگری که سوال کرده مستحق بوده، پس نمیتونی اطلاق ازش بگیری. سیحتمل کونهم ذوی حصص من بیت المال، احتمال میدیم این افراد از کسانی بودن که حصه‌ای و سهمی از بیت المال داشتن. فالحکم به نفوذ تصرف الجائر علی الاطلاق فی الخراج، که هر گونه تصرف بکند جائر به هر گونه ولو به بخشش، من حیث البذل و تفریق، از نظر بخشش و از نظر تقسیم کردن. کنفوز تصرفهی علی الاطلاق فیه بالقبض والاخذ والمعاملت علی مشکلون، تصرفات جائر از نظر گرفتن ممزاست، از نظر اخذ و قبض ممزاست، از نظر این که میتونه معامله کنه ممزاست، اما از نظر این که ببخشه هر گونه بخشیدنش ممزا باشه اینش مشکلون. تصرفاتش از حیث بذل و تقسیم مثل نفوذ تصرفش علل اطلاق در مورد قبض و اخذ و معامله در قسمت اول مشکلون. پس اینجا تا به اینجا به مشکلون برگزار کردیم، روایت دال بر جواز پیدا نکردیم، البته دال بر عدم جوازم نشد. کسی تمسک کرده به روایت حضرمی که بگه جایز نیست. و اما قوله علیه السلام فی روایت الحضرمی سابقه، ما یمنع ابن ابی سماک ان یبعث الیک بعطائک اما علم ان لک نصیبا من بیت المال، گفتن از این میفهمیم که پس نصیب داشتن میخواد. عطا جاییست که نصیب داشته باشه، اگر نصیب نداشته باشه عطا درست نیست. ایشون میگه نه، اینم درست نیست، این استدلالم درست نیست. ببینید این اما اومد تو عکس قضیه ها. بعضی از محشین الان میرسید یه کسی بالای حاشیه کوچولو زده مثل که این مطلب رو درست نفهمیده، ایشون اومد تو عکس قضیه. تا قبل از این اما استدلال بر جواز بود به اطلاقات، اونا رو شیخ خدشه کرد گفت دلیل بر جواز نداری. این اما میخواد دلالت بیاره بر عدم جواز، شیخ میگه اینم دلالت نمی کنی. فإنما يدل، حد اکثر دلالت این روایت این است که کل من له نصیب فی بیت المال یجوز له الاخذ، کسی که نصیب داره میتونه بگیره، اما کسی که نصیب نداره نمیتونه بگیره. این دیگه مفهوم نداره که دلالت این چنینی نداره. این شرطیه نیست که مفهوم داشته باشه که هر جمله لقبی و وصفی که مفهوم نداره که لا. پس دلالت بر این که اول میکنه، نه دلالت بر این که لا ان کل من لا نصیب له لا یجوز اخذه، نه این که هر کس نصیب ندارد اخذش جایز نیست. این لایه جوز اخذ لاش درسته، بی خودکی این بالاش نوشته از ظاهر زیادت الله، خیال کردیم دنباله اون بحث قبلها. پس این روایت هم دلالت نمی کن. مطلب دیگر و کذا تعلیل العلامه، علامه تو عبارتش فیما تقدم من دلیله تعلیل بود که خراج حق لله اخذه غیر مستحقه. پس مقصود این است که وقتی به دست مستحق برسه درسته، اما اگر به دست غیر مستحق برسه درست نیست. شیخ میگه نه، اینم حرف نشد. استدلال علامه در رتبه اول بود، گرفتن جائر از اون شخص دهنده، جائر مستحق نبود ولی امام امضا کرد. حالا که امضا کرد دیگه دادنش به دیگری این بحث جدیدی است.
غیر از اون غیر مستحقه اول علامه است. فنهازا این تعلیل علامه هم لا ینافی که امضا کرده باشه شارع بذل جائر این خراج را، بخشش های جائر را هم امضا کرده باشه. چه اشکالی داره؟ محال که نیست. شما دلیل بیارید که امضا کرده یا امضا نکرده. اینا دلیل نمیشه که امضا نکرده باشه. لا ینافی که امضا کرده باشه شارع بذل جائر را نسبت به این خراج کیفشا هر جور بذل بکند، کما اینکه امام میتونست این کار بکنه، کما ان للامام ان یتصرف فی بیت المال کیفشا. پس استدلال به این تعلیل مذکور در روایت و هم تعلیل مذکور در کلام علامه بر این مطلب که اعتبار داشته باشد استحقاق آخذ لشیء من بیت المال، این تعلیل کمافه رساله رسالت الخراجیه مرحوم محقق کرکی، اینم محل نظره، این تعلیلم درست نیست. پس هم اطلاقات اول که میخواست بگن شرط نیست درست نشد، همین دو تعلیل که میخواستن بگن شرطه. ثم اشکل من ذلک تحلیل الزکات المأخوذه من لكل احد در خراج مقاصد مقال صرف در مساله مسلمین. اما زکات که مال فقراست، من زکات رو چجور بگیرم از دست سلطان جائر؟ که اونا گفتن حلال، کما هو ظاهر و اطلاقهم القول بهل اتهاب ما یؤخذ باسم الزکات، گفتن اونم اگر به عنوان هبه بگیری حلاله، ولی اینم خیلی مشکل تره. و فی المسالک انه یشترط ان یکون صرفه لها علی وجه حل معتبر عندهم، در مسالک گفته از تصرفات جائر در صورتی درسته که لااقل با فقه خودشون بسازه. اگر گفت فقه خودشون زکات رو باید در این مصرف صرف کنه، در همون مصرف صرف کنه، نه در جای دیگر، تصرفات غیر جایز شرعیش فایده نداره. به حیث لا یعد عندهم آسیا، لااقل در نزد خود اون عامه گناهکار شمرده نشه. از یمتن العقص منه عندهم ایزن، زیرا در موردی که آسی باشه، خود اون اگه یه مورید سنی هم داره بره بخواد این پول ازش بگیره، میگه نه این جایز نیست، این حرومه، من مستحقش نیستم، تا چه برسه به یه دیگری که میخواد بگیره. ثم قال بعد صاحب مسالک فرموده و یحتمل الجواز مطلقا، ممکنه که بگیم نه جایزه ولو برای غیر مستحق زکات بگیره، خراج بگیره، مقاسمه رو بگیره از این جائر، نظرم الى اطلاق نص و الفتوا. قال و یجی مثله فی المقاسمه و الخراج، حرفش در زکات بود، بعد گفته در مقاسمه و خراجم میاد. فان مصرفش مصرف بیت المال، بیت المال هم صاحبانه مخصوص داره، مصارف مخصوص داره، ولی در این حال برای غیر اونها هم جایزه گرفتن. این همون اطلاق و نص فتواست که شیخ درش اشکال کرد و گفت اطلاق ندارد.